أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین و لیس بالسویت کما هو الحال فی کلالت الام فهو المشهور لصدق الاولاد علیهم حقیقتاً فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَنُسِبَ إِلَى الْقَاضِي وَالشَّيْخِ لُزُومُ اقْتِسَامِهِمْ لِلثُّلُثِ بِالسَّوِيَّةِ بِدَعْوَى أَنَّ التَّقَرُّبَ بِالْأُنْثَى يَقْتَضِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي كَلَالَةِ الْأُمِّ وَالتَّأَمُّلُ فِيهِ وَاضِحٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْدُ الْقِيَاسَ اِذْ كَوْنُ حُكْمِ كَلَالَةِ الْأُمِّ ذَلِكَ لَا يَقْتَزِي تَأْمِيمَ الْحُكْمِ لِكُلِّ مَنْ يَنْتَسِبُ بِوَاسِطَةِ الْأُنْثَى وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أُمَّن صحبت در ارث طبقه اولا و بیان تفصیلی ارث طبقه اولا بود. رسیدیم به اینجا که ادعا شد که اگر اولاد دختر و اولاد پسر با هم جمع بشن، میت فرزندان بیواسطه و مستقیمش مردن، قبل از خودش از دنیا رفتن، الان چند فرزند از دخترش مونده و چند فرزند از پسرش مونده، اینجا سهم دختر رو میدن به فرزندان دختر، اون فرزندان دختر لذکر مثل حظ الانثیین این ارث رو تقسیم میکنن. سهم دختر اگر یک دختر بوده و یک پسر، مثلا یک سومه، این یک سوم رو بچه های این دختر، مثلا اونام یه دخترن یه پسر، اون دختر پسر دختر میت این سهم مادرشون رو، این یک سوم مادرشون رو سه قسمت میکنن، دو قسمت پسر یک قسمت دختر و هاکذا. نکته مهم اینجاست که اینا اگرچه اولاد دختر میتن، اگرچه نوه های دختری میتن، اما خودشون بین خودشون لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن، پسر دو برابر دختر. اینجور نیست که حالا که اینا نوه های دختری هن، واسطه بین اینها و میت زن دختر میته، پس اینا به سویه تقسیم کنن، دختر مثل پسر. چنان که از اون طرف اگر فرزندان دختره در فرزندان پسرن، نوه های پسری هستن، این جمل ذکره مثل حظ الانثیین، ولو اینا دختر توشون هست پسرشون، اون دختر هم مثل دختر مباشری میت نصف پسر میبره، که البته در این قسمتش خیلی مشکل نیست، یعنی در این که نوه های پسری میت فرزندان پسر میت ارث رو بین خودشون تقسیم میکنن لذکره مثل حظ الانثیین، در این ظاهرن مخالفی نیست. اما در این قسمت که فرزندان دختر میت نوه های دختری میت ارث رو ذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن مخالف هست. مشهور اینه که بله ذکر مثل حظ الانثیین. چرا؟ فرمان به خاطر اینکه اینا اولاد میتن، اولاد الاولاد اولادون، پس الان این نوه های دختری صدق میکنه که اینا اولاد میتن و قرآن فرموده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرزندان شما بعد از شما نحوه تقسیم مالشون به این نحوه باشه للذکر مثل حظ الانثیین. نوه های دختری فرزندان میتن، پس باید لذکر مثل حضر الانسین تقسیم کنن. صغرا، کبرا، روشن، نوه های دختری فرزندان میتن، فرزندان میت لذکر مثل حضر الانسین تقسیم میکنن، پس نوه های دختری لذکر مثل حضر الانسین تقسیم میکنن. لذا مشهور همینه و طبیعی مطلب هم همین خواهد بود. در برابر مرحوم قاضی و مرحوم شیخ فرمودن که نه، باید اینا به سویه تقسیم کنن. قاضی ابن براج و مرحوم شیخ طوسی به اینها نسبت داده شده که باید به سویه تقسیم کنن، یعنی نوه های دختری همه مثل هم میبرن. لذا اگر یک دختر مونده از این دخترش، یه پسر مونده از این دخترش، باید اینا نصف دختر نصف پسر. چرا؟ دلیل اینها بر این مطلب چیه؟ دلیلشون اینه که اگر واسطه بین وارث و میت مؤنث باشه، تقرب به مؤنث اقتضا میکنه که ارث به سویه باشه. شاهد روشنش کلاله امیست. اگر میت برادران و خواهران مادری داشته باشه، چون این برادران و خواهران به وسیله مادر که مؤنثه به میت تقرب پیدا میکنن، مادری هستن، لذا لذکر مثل حضر الانسین نیست. علی‌السویه فهم شرکا و فسلس، همه مثل هم، چون سهم مادره و اینا هم از طریق مادر تقرب جستن. پس چنان که در کلاله امی به سویه است، در نوه های دختری هم به سویه است. در واقع علت این که اونجا به سویه است اینه که اینا به وسیله مؤنث، به وسیله انثا به میت تقرب پیدا کردن و قرابت پیدا کردن. خب در اینجا هم به وسیله انساست، به وسیله یک زنه، به وسیله دختر میت، پس به سویه است. مؤلف می‌فرمایند اشکال این مطلب روشنه، این همون قیاسه. چون در کلاله امی اینجوره، پس در اولاد البنت هم همینجوره، این قیاسه. چه دلیل میشه که حالا که در کلاله امی اونجوره، در اینجا هم همینجور باشه؟ بله یه وجه شباهتی داره، ولی شما از کجا میگید که اونجا مادر خصوصیت نداره؟ اونجا مادر خصوصیت داره، کلاله مادری باید باشن، اینجا طریق مادر میت باید به میت منتسب باشن، اینجا از طریق دختر میت. اینجا برش اولاد صادقه، اونجا اولاد صادق نیست. تفاوت زیادی دارن، ولی اون مشابهت هایی دارن، اما ما نمیتونیم تنقیه ما، اگه بخوایم قیاس کنیم که غلطه، چون اینجا اینجوره اونجا هم اونجوره. پس علی القاعده باید تنقیه منات که منات و میزان و معیار و ملاک این که اینجا بسویه است اینه که یک مؤنث واسطه است. پس هر جا که یک مؤنث واسطه بود بسویه است. ما میگیم همچی تنقیه مناتی ما یقین بهش نداریم که منات اینه که یه مؤنث واسطه، نه، منات اینه که مادر اینجا، چون مادر هست تقسیم به سویه هست، چون کلاله امی هستن، چون اونه که در متن قرآن داریم اینه که کلاله امی اگر متعدد شدن فهم شرکا و فسلس، شاید ام خصوصیت داشته باشه، ما یقین به همچی مناتی نداریم. فوقش زنه و این زنه لا یغنی من الحق شیئا، گمان در این مسائل به درد نمیخوره. و الا در هر جایی که قیاس فقهی و همون تمثیل منطقی هم به میان میاد، بالاخره در حد یک گمانی هست، بی جهت که نیست، مشابهت هایی هست. صرف مشابهت ها دلیل این نمیشه که ما حکم رو تعدی بدیم. پس بنابراین در آیه نسبت به کلاله امی داره و ما احتمال قوی میدیم، حداقل احتمال میدیم که این ام خصوصیت داشته باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همینقدر که احتمال دادیم که ام خصوصیت داشته باشه، یقین نداشته باشیم به عدم خصوصیت ام کافی است. چون مورد حکم ام و کلاله امیه، شما اگر یقین دارید که مورد خصوصیت نداره، بله تعمیم بدید. اما همینقدر که احتمال دادید، یقین نداشتید که مورد خصوصیت نداره، شاید خصوصیت داشته باشه، همین کافیست برای اینکه از مورد حکم نتونه تعدی کنید. علاوه بر اینکه اینجا نسبت به غیر مورد حکم دلیل مطلق و محکم داریم، یوصیکم الله فی اولادکم، بر اینا اولاد صادقه، لذا علی القاعده باید للذکر مثل حظ الانثیین باشه. مقتضی برای اینکه تقسیم به سویه نباشه هست، و از اون طرف هیچ مقتضی برای اینکه تقسیم به سویه باشه نیست. اون چه که نسبت به تقسیم به سویه داریم در خصوص امه، و احتمال خصوصیت داشتن ام قطعا هست و در نتیجه تنقیح منات قطعی ممکن نیست جز با قیاس، و قیاس هم که باطله در مذهب شیعه. پس بنابراین حق اینه که ما بگیم اولاد دختر لذکر مثل و حظ الانثیین تقسیم کنن، نه به سویه. دلیلش صدق اولاده، و از اون طرف ما یقین به تعمیم نداریم، احتمال اختصاص حکم به مورد کلاله امی رو میدیم، لذا علل قاعده باید لذکر مثل و حظ الانثیین. و اما اینکه اگر جمع شوند اولاد دختر و اولاد پسر، دفع می شود به اولاد پسر دختر ثلث. فرض اینه یک دختر داشته یک پسر که هر دو هم مردن، حالا از دخترش هم فرزندانی مونده، بعضی پسر بعضی دختر، از پسرش هم فرزندانی موندن، بعضی دختر بعضی پسر. خب طبیعتا مال سه قسمت میشه، دفع میشه به اولاد دختر یک سوم، ولی خود اینا توشون پسر هم هست باشه، که قسمت میکنن این ثلث رو بینشون لذکر مثل هست الانثیین، این یک سوم، پسر دو سهم، دختر یک سهم، ولیس به سویه، به سویه نیست که همه مثل هم، کما هو الحال، چنان که مطلب چنین است، یعنی به سویه است در کلاله ام، در کلاله ام به سویه است، اینجا به سویه نیست. اما این مطلب فهو المشهور، مشهور است. چرا؟ به خاطر صدق اولاد بر اینا حقیقتن مشهور همینه، ولی حکم همینه، در اصل دلیل اصلی اینه لصدق الاولاد. چرا لیس بالسویه؟ چرا لذکر مثل حظ الانثیین؟ به خاطر صدق اولاد بر این اولاد البنت حقیقتن، حقیقتن بر اینا اولاد صادقه، بر اینا اولاد میتن، بنونا بنو ابنائنا و بنو بناتنا بنو الرجال العبائدی، یک شعر جاهلی و یک منطق جاهلی است که فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند، فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه هن. دیگه دختر در هر طائفه ای که عروس شد بچه هاش بچه های اون طائفه هست، بچه های ما نیستن. خب یه منطق جاهلی بود قطعا، این قطعا منطق قرآن این نیست، نوه های دختری و نوه های پسری همه فرزندان میتن، لذا ائمه علیهم السلام ابناء رسول اللهن، ولو از طریق مادر به رسول خدا انتساب پیدا میکنن، اما این باعث نمیشه که اینا ابناء پیغمبر نباشن، چون دخترم واقعا دختره. بله در عرب جاهلی که دختر رو زنده به گور میکردن و آدم حساب نمیکردن و اینو جزء خودشون نمیدونستن، خب اولادش هم بله اولاد این شخص نبوده، اما در منطق قرآن فرقی بین دختر و پسر در این جهت نیست. حالا نمیخوایم بگیم 100% در همه احکام، گاهی خصوصیات دختر خصوصیات پسر اقتضا میکنه که احکامشون مختلف بشه، اما در این جهت که هر دو فرزند میتن هیچ فرقی نمیکنه، هر دو فرزند میتن و فرزندان هر دو هم فرزندان میته، هیچ فرقی نمیکنه. لذا حتی در ساداتی که مادرشون، در اشخاصی که مادرشون سیده پدرشون سید نیست، بعضی از فقها مثل مرحوم سید مرتضی قائل بودن که خمس به اینا تعلق میگیره، مادر سید حتی خمس میشه بهش داد، اینا سیدن. دیگران هم فوقش میگن در این حکم اینا مثل بقیه نیستن، که انه هاشمی که گفته میشه، یعنی کسی که پدرش هاشمی است و این حکم مال اینه، ولی در این که اینام سید هستن شاید کسی شک نداشته باشه. بله خمس بهش تعلق نمیگیره، اما کسی که مادرش سیده سید محسوب میشه، قطعا سید محسوب میشه، و الا اولاد پیغمبر ابناء رسول الله محسوب نمی شدن. مجاز نیست، حقیقتا اینا ابناء رسول الله هن. که البته تو تاریخ هم فراوان داریم که بنی العباس بنی امیه به این عنوان حسادت می کردن و احیانا نیش می زدن که هارون به موسی بن جعفر علیه السلام نیش زد که شما چرا خودتون رو ابناء رسول الله می دونید و این حرف غلطه. حضرت فرمود اگر پیغمبر زنده بشه و دختر توی هارون رو خواستگاری کنه، آیا دختر تو بهش میدی؟ گفت بله افتخار میکنم. حضرت فرمود اگر پیغمبر زنده بشه دختر منو خواستگاری نمیکنه و منم دخترم رو بهش نمیدم، چون این دختر رسول خداست، این نوه رسول خداست. فرق من و تو اینه، دختر من با رسول خدا محرمه، دختر تو نامحرمه. لذا قطعاً کسانی که از طریق مادر هم انتساب پیدا میکنن اولاد اون شخصن، وقتی شدن اولاد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، به خاطر صدق اولاد بر اینها حقیقتن. پس داخل میشوند در عموم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این عموم داره، اولاد، اولاد عامه، شامل همه میشه. اولاد اضافه شده به ضمیر، فرزندان شما اطلاق داره یا عموم داره، چه فرزندان با واسطه چه بی واسطه، چه فرزندان دختر چه فرزندان پسر، همه رو میگیره. و نسبت داده شده است به قاضی و شیخ لزوم قسمت کردن این اولاد البنت سلس را به سویه. ایشون فرموده لازم اینا به سویه تقسیم کنن. به ادعای این که تقرب به انسا، قرابت پیدا کردن و نزدیک شدن میت به وسیله مؤنث که اینجا مادر، اقتضا میکند این اقتسام به سویه رو، چنان که مطلب چنین است و به سویه تقسیم میشه در کلاله ام، که انه تنقیه منات کردن که در کلاله ام که به سویه تقسیم میشه، علت قطعیش که انه اینه که چون به وسیله مؤنث اینها به میت تقرب پیدا میکنن، پس هر جا به وسیله مؤنث تقرب پیدا کردن به سویه است. و تأمل و اشکال در این مطلب واضح است. پس به درستی که این مطلب تجاوز نمیکند قیاس را، این همون قیاسه، این از قیاس چیزی بیشتری نیست. قیاس یعنی همین دو مورد مشابه باشه، حکم رو از این مورد به اون مورد تعدی بدیم، صرفا شباهت داره، احتمال بدیم حکم اینجا هم همون باشه. زیرا بودن حکم کلاله ام تقسیم به سویه، زالگ یعنی اقتسام به سویه، اقتضا نمی کند تعمیم حکم رو برای هر کسی که انتساب پیدا می کند به واسطه انسا، اگرچه اون انسا مادر نباشه، مادر میت نباشه و اینجا دختر میت باشه، همچی اقتضایی نداره، چون ما نمیتونیم تنقیه منات قطعی کنیم، احتمال قوی میدیم که مادر خصوصیت داشته باشه. اونجا مادر مشمول اولاد نیست، اونجا قرآن فرموده، اما اینجا که اینا اولاد المیت محسوب میشن، اونجا برادران اولاد نیستن، اما اینجا که اولاد میت محسوب میشن، اینجا لذکره مثل حظ الانثیین. پس این همون قیاس زن نیست و همون تمثیل منطقی است و در فقه شیعه اعتباری نداره و ارزشی نداره. بله اگر منصوص العله باشه، در خود آیه در خود روایت آمده باشه علتش اینه که این تقرب به انسا پیدا کرده، خب این علت میشه معمم، اما همچین نصی نداریم. یا اگر بتونیم تنقیه منات قطعی کنیم، خب بله باز میشه معمم، اما ما تنقیه منات قطعی هم در اینجا نمیتونیم بکنیم. لذا در خصوص ام که آیه داره عمل میکنیم، در غیر ام علل قاعده عمل میکنیم. قواعد اقتضا میکنه که یوصیکم الله فی اولادکم این اولاد البنت رو هم بگیره. و اما اختصاص الولد الذکر الاکبر بالاربعه المتقدمه فهو على ما ذکر صاحب الجواهر ممن فردت به الامامیت و معلومات مذهبهم و به ذالک تضافرت نصوصهم عن ائمتهم علیهم السلام و من جمله النصوص صحیحه ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده فإن كان الأکبر ابنتن فللأکبر من الذکوره و صحیحت و حریز ان ابی عبدالله علیه السلام اذا حلق الرجل و ترک ابنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأکبر منهم و صحیحت و ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام المیت اذا مات فإن لابنه الأکبر السیف و الرحل و الثیاب و ثیاب جلده والمعروف بين الأصحاب تهديد المحبوب بالأربعة المتقدمة إلا أنه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما تراها ومن هنا صار البعض إلى الاستهباب مستندا في ذلك إلى اختلاف الأخبار في بيان العدد كما وكيفا. و اما آخرین نکته‌ای که مطرح شد و اون این که فرزند ذکور اکبر میت حبوه میبره، اختصاص پیدا میکنه به چهار چیز که در اصطلاح گفته میشه حبوه. حبوه از آن بزرگترین فرزند مذکر میته، سیاب، خاتم، سیف و مصحف. این چهار چیز مخصوص ولد اکبره، به دخترها نمیرسه، به پسرای کوچکتر هم نمیرسه. اکبر و اولاد ذکور اگر در زمان موت میت اکبر الاولاد اند موت الاب اون حبوه میبره. حالا ممکنه کسی واقعا اکبر الاولاد باشه اما قبلش مرده، خب اونی که الان اکبر الاولاده هنگام مرگ شخص اکبر اولادشه اون حبوه میبره. میفرماد مرحوم صاحب جواهر فرموده این از منفردات امامیه است، اهل سنت قائل به حبوه نیستن و از مطالب معلوم در مذهب امامیه است و نصوص ائمه متضافر و فراوان و نزدیک به تواتر، پشت به پشت هم، ولو گویا هنوز به حد تواتر نرسیده اما در حد تضافر هست و لذا مطلب از نظر شیعه قطعی است. سه تا روایت رو نقل میکنن. در روایت اول حضرت میفرماید شخصی وقتی بمیره شمشیر یک، مصحف دو، خاتم سه، کتب چار، رحل پنج، راحله شش، کسوه هفت. این هفت چیز مال اکبر اولادشه. در روایت دیگه داره که سیف، در، خاتم، مصحف، این چهار چیز. اونجا هفت تاش، اینجا چهار داره. این چهار چیز مال، این چهار تا سیف و در و خاتم و مصحف. اونجا در نداشت، اینجا داره. زره رو اونجا نداشت. در صحیح ابی بصیر داره که سیف و رحل و ثیاب سه چیز داره. سیف، رحل، ثیاب. فی الجمله جای شکی نیست که حبوه در شیعه هست و پسر بزرگ حبوه میبره. اون چه که باید اثبات بشه و مهمه اینه که حبوه چهار چیزه که معمولا معروف همینه. این چهار چیز رو میفرمان لازمه به ولد اکبر بدن، یعنی حقشه. حالا گاهی خودش بگذره حرفی نیست، اما اگر خودش این حق رو مطالبه کنه بقیه حقه من ندارن، یعنی به نحو وجوبه بر بقیه واجب این حق رو بدن. حالا عرض کردم خودش اگر نخواد حساب دیگه ای داره، اما بر بقیه واجب این حق الزامیشه بدن. و اون حق چهار چیزه: سیاب، خاتم، سیف، مصحف. معروف بین اصحاب اینه. منتها مشکلی که هست اینه که ما در هیچ روایتی که این چهار تا رو با هم داشته باشه نداریم، هم سیاب بدن، هم خاتم، هم سیف، هم مصحف. طبق کدوم روایت؟ طبق کدوم بیان؟ به چه دلیل؟ اگر صحیحه ربعی ابن عبدالله رو میگید، او که هفت چیز داره، شما چرا از بین این هفت چیز چهار چیز رو گرفتید؟ اگر طبق اون سیه بخواید عمل کنید، کتب هم هست، رحل هم هست، راهله هم هست، چهار چیزی هم که شما گفتید هست. پس بنابراین اون نمیتونه مستند باشه، اون که هفت چیز داره. طبق سیه حریص بخواید عمل کنید، در اون ولو چهار چیزه، اما در اون درع از سیاب صحبتی نیست، به جای سیاب درع. اگر بخواید سیه ابی بصیر رو حساب کنید، در اون با سه چیزه، سیف و رحل و سیاب، از خاتم و مصحف باز صحبتی نیست. لذا این نصوص کمن و کیفن با هم اختلاف دارن، هم از نظر کمی در یکی هفتا، در یکی چهارتا، در یکی ستا، هم از نظر کیفی در یکی درع داره، در یکی نداره، در یکی رحل داره، در یکی نداره، در یکی سیاب داره، در یکی نداره. لذا کمن و کیفیتن هم در مقدار و اندازه و تعداد، هم در کیفیتش که حالا اگه چهار تا سه تا پنج تا کدوما، اینا با هم مختلفن و چون مختلفن کار مشکله. لذا ما بخوایم بگیم خصوص این چهار تا و از روایات دلیل بیاریم، کار مشکله. همین باعث شده که عده‌ای قائل بشن به استحباب حبه. حبه مستحبه، یعنی بهتر مطلوب مستحب ثواب داره که به ولد اکبر حبه بدن. واجب نیست، لازم نیست که بقیه ورثه حتما حبه بدن به ولد اکبر، ولی اگر حبه بدن کار خوبی کردن، مستحبه. چرا؟ چون از این که روایات مختلف و متفاوت آمده، این نشانه استحبابه. اگر امر واجبی بود، اینجور تشتت و تعدد و اختلاف کمی و کیفی معنا نداشت. این معلوم میشه امر مستحب، وقتی شد مستحب مشکل نداره، سه تا حد اقلشه، اون چهارتایی هم هست، اون هفته، همه اینا مستحبه. تو یک روایت سه تا از این مستحب بیان شده، تو یکی چهار تا بیان شده، تو یکی هفت تا بیان شده، در یکی اون سه تا فلانی ها هستن، در یکی نه چیز دیگه به جاش آمده، همش مستحبه. وقتی شد مستحب، لذا در او که نیامده خب یه مستحبی بیان نشده، در یکی آمده اون مستحب بیان شده. مثل اینکه داشته باشیم در قنوت مستحبه که فلان دعا رو بخونن، روایت دیگه میگه مستحبه فلان دعا، در یکی دیگه میگه مستحبه فلان دعا، منافاتی نداره اینا با هم، چون مستحبه. خب اون روایتی که اسمی از اون دعای دیگه نبرده، خب واجب که نبوده، چون شد مستحب. در مستحب اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. وقتی شد مستحب، این نفی نمیکنه که غیر این، نه این هم هست، اونا هم هستن. بله، اگر بنا باشه واجب باشه، خب وقتی چیز هفت چیز واجب باشه، دیگه چهار چیز نخواهد بود، هفت تا خواهد بود، در تعداد هفته. وقتی سه تا است، چهار تا نیست دیگه، در تعداد سه است. وقتی در یکی درعه، دیگه نمیتونیم باز بگیم درع نه. لذا حمل کردن عده‌ای بر استحباب و وجوب دیدن دلیلی نداره. روایتی که ما داشته باشیم که وجوب رو برسونه، همچی روایتی نداریم. روایات ولو زیاده، ولی اینها مختلفن. پس مناقشه در سند نیست. سند روایات اوه مشکلی نداره، صحاحن، تضافر دارن، اما مشکل در دلالته. ما از این تعدد کمی و کیفی اینها پی میبریم که این بیان یک امر مستحب. اگر بیان امر واجبی باشه، نباید این تشتت و اختلاف و تعدد در عدد مطرح باشه. پس معلوم میشه یک امر مستحبه، ولو ظاهر روایات وجوبه. فسیفه للاکبر، لاکبر ولده، ظاهرش وجوبه، یعنی حقشه، اما از این ظاهر مجبوریم رفعیت کنیم، چون اگر رفعیت نکنیم به مشکل برمیخوریم. این روایت هفت تا رو داره، اون چهار تا رو داره، اون سه تا رو داره، این درع داره، اون نداره. شما از کجا از بین این همه چهار تا رو انتخاب میکنید و بقیه رو نمیگید؟ پس بگید هفت تا طبق اون رو، یا بگید چهار تا و چهار تا، این چهار تا نه چهار تایی که در متن آمد، یا بگید سه تا و سه تا، اینها نه اونایی که در متن آمد، با حال اینکه معروف و مشهور همون چهار تاست و اون چهار تا با هیچ روایتی هماهنگ نیست. و اما اختصاص ولد ذکر اکبر، پس دختر حبوه نمیبره، ولد ذکر، اکبر الولدم حبوه میبره، پسرای کوچکتر نمیبرن. این اختصاص داره به چارتایی که گذشت. اون چارتا عبارت بود از سیاب، خاتم، سیف، مصحف. فهوه، پس این اختصاص طبق اون چه که صاحب جواهر ذکر کرده از چیزهایی است که منفرد است به او امامیه. فقط امامیه این مطلب رو داره، غیر از امامیه حبوه ندارن و چیزی بنابه حبوه معتقد نیستن. و از معلومات مذهب امامیه است، از چیزهایی که در مذهب شیعه معلومه، حالا یا به نحو استحباب یا به نحو وجوب داریم ما. بالاخره این عطف بر مای منفرده، یعنی من معلومات، من منفردت من معلومات. و به همین اختصاص متضافر شده نصوص امامیه از ائمهشون علیهم السلام. و از جمله نصوص صحیحه ربعی ابن عبدالله است از امام صادق علیه السلام. زمانی که بمیرد مرد، پس شمشیرش، قرآنش، انگشترش، کتابهایش، رحلش، رحل ما یستصحب و فی السفر هم گفته شده، باری که انسان در سفر همراهشه، اون زین اسب و اون چه که همراه دابه هست در سفر هم معنا شده. رحل اون چه که در سفر همراه انسانه، خرجین و زین و وسائلی که در سفر مورد نیاز انسانه. اون زمان خب مشخص بوده که دیگه هر کسی از این وسائل بی نیاز نیست، بار سفرشه. این بار سفر مال ولد اکبره، خرجینی داره که همیشه تا سفر اینو می برده، این اسب زینی داشته که این زین رو می گذاشته و با این مسافرت می کرده. رحلش، بار سفرش و راهلش، اون دابش و اون حیوانی که با او رحلت می کرده. راهله یعنی دابهی که بر اون دابه سوار می کرده و سفر می کرده. اون دابه هم خب البته اینا بحثای جدی میشه وقتی دقت کنیم، مثلا در این زمان آیا ماشین مشمول حبوه است یا نه. البته اونی که مشهور و معروفه در بین شیعه راهله جزءش نیست، یعنی که نبی این روایت عمل نشده و این بر استحباب یا اعراض شده ازش و عمل نشده لجهتن. اما ولذا الانم در تحریر تا جایی که یادمه راهله رو جز حبوه نیاوردن، ولی خب اگر ما باشیم و این روایت معناش اینه که راهله هم هست. ما راهله اون موقع حالا شتر بوده، اسب بوده، الان ماشینه. و راهلش که یادمه در اون سفری که مرحوم آیت الله العظما عراقی به مشهد تشریف آورده بودن، ما هم با عده‌ای خدمتشون رسیده بودیم، همین سوال رو کردن که آیا ماشین جزء حبوه است چون راهله داره؟ و ایشون فرمودن که مطلب مورد اتفاق نیست و مورد بحثه و اون چه که معروفه راهله اصلا جز حبوه نیست. چون وقتی بحث ماشین پیش میاد که ما راهله رو جز حبوه بدونیم، راهله ولو در این روایت داره، اما در فتوای فقها کلمه راهله و دابهی که با او سفر میکنه نیامده، و رضا طبعا ماشین هم نخواهد بود دیگه. چون ماشین اگر بخواد جز حبوه باشه به عنوان اینه که راهله محسوب. و کسوه میت، اون چه که اونها رو میپوشه، لباساش برای بزرگترین فرزندشه. پس اگر بوده باشد اکبر ابن دختر، اولین فرزندش دختر بوده که خب خیلی پیش میاد، اکبر اولادش، چون حضرت فرمود لأکبر ولده، برای بزرگترین فرزندش، این شامل دخترم میشه. لذا در ادامه فرمود پس اگر باشد اکبر ابن دختر، بزرگترین فرزندش دختره، فلل اکبر من از ذکور، این حبوه مال بزرگترین فرزند پسر میت خواهد بود. ولو بزرگترین فرزند به معنای واقعی کلمه اعم از دختر و پسر نیست، چهار دختر داشته، کوچکترین فرزندش 5 بچه کلن داره، 4 اول دختر، 5 پسر مال همی پسر است، یا 5 و 6 پسر، این دوتای آخری مال بزرگتر از این دوتا است. فلل اکبر من از ذکور، اکبر از ذکور، یا اگر چند تا هم نیستن دیگه همونی که هست همون اکبرم خواهد بود. و سیه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، میت زمانی که بمیرد، پس به درستی که برای فرزند اکبرش فلن لابنه الاکبر، یکی سیف و سیه حریز از ابی عبدالله علیه السلام، زمانی که هلاک شود مرد و ترک کند دو پسر را. پس برای پسر بزرگتر از سیف شمشیر و درع زره و خاتم و انگشتر و مصحف که قرآن مجید باشه. فان حدث به حدث فللاکبر منهم، پس اگر حادث شد به اون اکبر، حدثی فرزند اکبرش مرد، پس برای بزرگتر از اون اولاد. که این فان حدث در خصوص این فرض دیگه معنا داره، چون اگه ترک ابنین برای یکی حادثه‌ای پیش بیاد دیگه اکبر منهمی معنا نداره، مال دیگری خواهد بود. ولی اگر حالا بیشترن، اگر حادث شود به اون اکبر، حدثی بمیره اکبر، چند تا پسر داره، پسر بزرگش قبل از خود شخص مرد، فلل اکبر منهم، برای بزرگتر از اون اولاد، از این اولاد باقی مونده بزرگتر کیه. حالا شاید هم بشه اینجور معنا کرد که تأکید باشه، اگر حادث شد به اون رجل، حدثی یعنی اگر از اون رجل مرد، همون هلک الرجل دوباره تأکید شده، پس برای اکبر از اون منهما منتها علالقاعده باید میبود، برای اکبر از اون دو ابن که به عنوان تأکید دو مرتبه آمده، فان حدث به حدثون فلل اکبر منهم. حالا منهم را هم یه جوری حل کنیم و بگیم مقصود همون ابنینه بالاخره، یا منهما بوده و غلط نسخه باشه، این یک احتمال. احتمال قوی تر شاید همین باشه که در اینجا فرض بیش از دو ابن شده و نسبت به بیش از دو ابن حضرت مطرح کرده، اگر حادث بشه به اون اکبر. حالا ولو در غیر این مورد، اینجا دو تا جایی ممکنه باشه که بیشتر باشن، پس برای اکبر از اون اولاد، اکبر از اولادی که زندن، اکبر از اونها. یا هم که تأکید همو قبلی، اذا هلک فللاکبر منهما در واقع. و صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، میت زمانی که بمیرد، پس به درستی که برای فرزند اکبرش سیفه و رحله و سیابه، سیاب جلدش، که سیاب و جلده بدل از سیاب، سیاب جلد میت، لباسهای پوست میت و لباسهایی که خود میت میپوشیده، اونا مال اکبر الاولاد ذکورشن. و معروف بین اصحاب تهدید محبوب وست به چهار چیزی گذشت، محدود کردن اون چیزی که حبه میشه و بخشیده میشه به چهارتایی که گذشت، جز این که یافت نمیشود نسی که جمع کند این چهارتا رو. ما در روایات روایتی نداریم که در اون این چهارتا بالخصوص آمده باشه که بگیم خب به اون روایت عمل شده، روایت روایت صحیح هست طبق اون چهارتا، بلکه اون نصوص چناس هست که میبینی اونها رو، همین هست نصوص، همین هست و مشابه هست. یکی هفت تا داره، یکی چهار تا داره، یکی سه تا داره، باز اون در یکی بعضی از اون چهار تا نیامده، در یکی آمده. اونی که همه اون چهار تا رو داره مثل صحیحه ربعیه، در صحیحه ربعی خب اضافه هم داره، مشکل از اینه. در صحیحه حریز باز همه اون چهار تا رو نداره، در صحیحه ابوبصیر مشکل از هر دو جهته، هم چهار تا نیست، باز همون ستایی هم که هست همه اون ستایی که در اون هاست نیست، رحل رو داره که در اون چهار تایی که مشهور میگن رحل نیست. و از همین جا که لم یوجد لا یوجد و نسون یجمعها، سار البعض، رفتن بعضی از فقها به استحباب، که اساسا حب و مستحب، در حالی که استناد کردن در این استحباب به اختلاف اخبار، استناد کردن به اختلاف اخبار در بیان عدد کمن و کیفن، گفتن سند ما اینه که اخبار در بیان عدد مختلفن، هم از نظر تعداد هم از نظر کیفیت اون تعدادی که در بعضی آمده، ممکنه دو خبر تعدادشون یکی باشه ولی کیفیت ها باز مختلفه، لذا ما نمیتونیم ملتزم بشیم به هیچ کدوم. این نشانه اینه که امر مستحب بوده، در بعضی این مستحب ذکر شده، در بعضی ذکر نشده، ترک مستحب بی شده، ولذا مشکلی ایجاد نمی کنه. ارث طبقت ثانیه، اذا لم یخلف المیت قریبا من طبقت ثانیت غیر اخیه لعبوی ورث المال کله بالقرابه و مع التعدد یقسم بینهم بالسویه ولل اخت الواحدت من الابوین بنفراده ها جمیع المال ایزن نصفون بالفرد و نصفون یرد و بالقرابه. ولل اختین اول اخوات من الابوین المال کله یرسن سلسیه بالفرد و الباقی بالقرابه. اما بیان تفصیلی ارث طبقه دوم، بخشی از تفصیلات مربوط به ارث طبقه دوم، اگر میت از طبقه اول کسی رو نداره، همسر هم نداره، فقط یک برادر ابوینی داره در طبقه دوم، چکار کنیم؟ میفرمان تمام مال، مال این برادر ابوینی است بالقرابه، بالفرزم نیست. اگر چند برادر ابوینی داره، کس دیگه نداره، هیچ کس نیست جز 2, 3, 4, 5 برادر ابوینی، همه مال مال اینهاست بالقرابه و بالسویه. بالقرابه ارث میبرن و بالسویه هم میبرن، همه برادرای میتن دیگه، 3 برادر 4 برادر تقسیم بر 4 در 3 بر هر چه هستن. اگر یک خواهر داره فقط، در طبقه اولا کسی نیست، در طبقه ثانیه هم جز یک خواهر کسی نیست، همه مال مال همین یک خواهره، نصفش به فرض، نصفش به رد و به قرابت. اگر 2 خواهر یا چند خواهر داره، هیچ کسی دیگر رو نداره، همه مال مال اینهاست، 2/3 بالفرض، 1/3 بالقرابه، که تقریبا همه اینا از اون چه که تا به حال گفتیم روشن شد و چیز جدیدی نیست. ارث طبقه دوم، زمانی که به جا نگذارد میت قریبی رو و نزدیکی رو و فامیلی رو از طبقه دوم جز برادرش برای ابوی، برای پدر مادرش، یعنی برادر پدر مادری، هم پدرشون با میت یکی، هم مادرشون، وارث میشه، ارث میبرد. زمانی که به جا نگذارد ارث میبرد این برادر مال رو همشو بالقرابه، همه مال رو بالقرابه میبره و با تعدد تقسیم میشود این مال بین اون برادران متعدد به سویه. و برای یک خواهر ابوینی به انفراده ها، به تنهایی، کسی دیگه نیست، جمیع مال است، نیست، این جمیع المال مبتدای مؤخر، للاخت خبر مقدم، برای این همه مال نیز، نیز یعنی چنان که اگر یک برادر بود همه مال مال او بود، نصفی به فرض و نصفی رد می شود به قرابت، مثل یک دختر می مونه دیگه. و برای 2 خواهر یا چند خواهر از ابوین که در آیه 176 سوره مبارکه نساء ارث کلاله ابوینی آمده، خواهرای ابوینی یکیشون دوتاشون براشون فرض مشخص شده، اما برای غیر خواهرها جایی که فقط برادران یا خواهر و برادر با همن، اونجا للذکر مثل حظ الانثیین. و برای 2 خواهر یا چند خواهر از ابوین المال کله، همه ماله، که ارث میبرن 2/3 این مال رو به فرض و نصف و باقی رو که 1/3 دیگه باشه به قرابت. و اذا خلف الميت اخوه و اخوات لابويه اقتسموا جميع المال بالقرابه للذكر مثل حظ الانثيين. اگر میت هیچ کس رو نداره جز چند برادر و خواهر ابوینی، 2 خواهر 2 برادر 3 خواهر 3 برادر 2 خواهر 3 برادر فرق نمیکنه، جز چند خواهر و چند برادر ابوینی، یا حداقل 1 خواهر و 1 برادر، مقصود اینه که همه برادر نیستن، همه هم خواهر نیستن، 1 برادر و 1 خواهر 2 برادر و 2 خواهر یا بیشتر، قطعا اونجا هم حکم همینه، ولی ظاهر عبارت هست که اخوه اخوات یعنی چند خواهر چند برادر، ولی خصوصیت نداره که چند خواهر چند برادر، همینقدر که هم خواهر داره هم برادر، چه یکی چه بیشتر. اینجا میفرمان همه مال مال همین خواهر برادر است، چجور تقسیم کنن؟ به سویه نه، للذکر مثل حظ الانثیین که صریح آیه 176 آخرین آیه سوره نساء. و برای دو خواهر و زمانی که به جا بگذارد میت، برادرانی را و خواهرانی را برای پدر مادرش. البته نه اینکه به جا بگذاره برای پدر مادر، اون لعبه متعلق به خلفه نیست، متعلق به خود اخوه و اخوات، اخوه و اخواتی که برای پدر مادرشن و طرفینی هستن. لعبه و المیت قسمت میکنن همه مال رو به قرابت برای ذکر مثل بهره دو انسا، هر مذکری دو برابر انسا ارث میبره مثل فرزندان میت. تقریبا خواهران و برادرا یا خواهر و خواهران ابوینی و ابی میت مثل دخترای میتن، یک دختر دو دختر، یک خواهر دو خواهر، چند خواهر و برادر مثل چند دختر و پسر، خواهرها میشن مثل دخترا، برادرها هم میشن مثل پسرای میت و حکمشون تقریبا یکیه. فرضشون هم فرض یک دختر مثل یک خواهره، فرض چند دختر مثل چند خواهره، یک پسر فرض نداره، یک برادر هم فرض نداره، چند پسر و چند دختر فرض نداره، چند برادر و چند خواهر هم فرض نداره، تقریبا مشابه همه. تقسیم میکنن همه مال رو به قرابت، چنان که اگر چند دختر و چند پسر بود همه رو تقسیم میکنن بالقرابت دیگه، چون فرض ندارن، از باب قرابتی که دارن اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، همه رو میبرن. به چه نحوه تقسیم کنن؟ لذکر مثل حظ الانثیین، هر مذکری مثل بهره دو مؤنث. وللاخ المنفرد من الام والاخت المنفردت من هل مال كله السدس بالفرض والباقي يرد بالقرابه. اگر میت کسی رو نگذاشته جز یک برادر امی یا یک خواهر امی، اینجا همه مال مال همین خواهر یا برادر مادری است، مادرش فقط با میت یکیه، برادر طرفینی خواهر طرفینی نداره، ابی فقط هم نداره، فقط امی داره. اینجا میفرمان همه مال مال همین برادر امی یا مال همین خواهر امی است، منتها یک ششمش بالفرض و بقیه بالرد، که این در همون آیه 12 سوره نساء راجع به کلاله امی آمده. اینجا دیگه برادر و خواهر فرقی نداره، یک برادرم مثل یک خواهر یک ششم. و برای اخ منفرد از ام، منفرد یعنی تنهاست، تنها وارثه، منتها امیه، و برای اخت منفرده از ام، تنها وارث یک خواهر امیست، برای اینم همه ماله، سدسش به فرض، یک ششم به فرض، باقی رد می شود به قرابت، میدیم به خود همینا بالقرابه. مثل این که بله، مواردی که یک دختر باشه رد میشه بالقرابه. اینجا دیگه بحث تعصیب پیش میاد که مثل اهل سنت ما قائل به تعصیب نیستیم که ما بقی رو به عصبه بدیم، نه، بدیم به خود همین خواهر یا برادر. ولل اثنین فصاعدن من الاخوه من الام او ذکورا و اناثا المال كله سلسه بالفرض والباقي بالقرابه يقسم بينهم بالسويه وليس بالتفاضل. اگر میت دو برادر یا دو خواهر یا یک برادر و یک خواهر یا بیش از دو برادر، بیش از دو خواهر، بیش از دو خواهر و دو برادر داشته باشه، همه مال مال همین هاست. اینجا که مهم نیست خواهر باشن برادر باشن، یا اینه که یک خواهر یا برادر امی داره یا بیش از یک خواهر یا یک برادر. حالا اون بیش همش برادر باشن، همش خواهر باشن، بعضی برادر باشن، بعضی خواهر باشن، فرقی نمیکنه دیگه. اگر یکیه، چه خواهر چه برادر، سدس، اگر کسی دیگه نیست بقیه به رد بهش میرسه. اگر بیش از یکیست، چه چند خواهر، چه چند برادر، چه چند خواهر و برادر، حالا دو تا یا بیشتر، یک سوم بالفرض، بقیه برد. و برای دو تا پس بیشتر، دو تا یا بیشتر از اخوه امی، از برادران امی، ذکورن یعنی دو برادر امی داره، یا سه برادر امی، بیشتر چهار برادر امی، یا اناسن دو خواهر امی، سه خواهر امی، و ولی الاسنین فسائدن من الاخوت من الام، از اخوه امی ذکورن، از باب تقلیب اخوه بر اخواتم اطلاق شده دیگه، ذکورن او اناسن، این دوتا یا بیشتر از اخوه همه مؤنثن، دو خواهر سه خواهر، برادر هیچ باشون نیست، اما امی. یا ذکورن و اناسن، دو تا پس بیشترن اما بعضی مذکر بعضی مؤنث، اگه دو تا هن یکی مذکر یکی مؤنث، اگه سه تا هن مثلا دو تا مذکر یکی مؤنث، یا بالعکس فرق نمیکنه، متعددن بالاخره و توشون هم مؤنث هم مذکر. او ذکورن و اناسن، ذکورن و اناسن یعنی هر دو جنس توشون هست، ذکورن او اناسن یعنی همه مذکر یا همه مؤنث، مونتا متعددن بالاخره. اینجا المال و کلو، همه مال مال اینه، یک سومش بالفرض فهم شرکا و فسلوس، باقی این یک سوم بفرض، باقی بالقرابه، باقی را میدیم به همینا دیگه، باز تعصیب ممنوعه، به عصبه میت چیزی نمیدیم، یک سوم بالفرض فهم شرکا و فسلوس، یک سومم بالقرابه که یقسم و بینهم بالسویه. اینجاست که دیگه در متن قرآن هم آمده و جای شک و شبهه این نیست، تقسیم میشه بین این متعدد از خواهران و برادران بالسویه. حالا اگر همه خواهران روشنه، همه برادران روشنه، اما اگر خواهر و برادر توشون هست بازم بالسویه، که اینم البته از نظر قرآنی روشنه، ولی مقصود این که اونجا طبیعی بود، اما اینجاش دیگه طبیعی نیست. طبیعی نیست یعنی علل قاعده رو حساب قیاس اگه می‌خواستیم حساب کنیم، همه جا دختر نصف پسر بود، اما اینجا دختر با پسر، که البته دختر میت در واقع نیست، زن با مرد بگیم، مذکر با مؤنث بگیم، مساویه. یقسم بینهم بالسویه، در اولاد میت و در اخوه و اخوات ابوینی للذکر مثل حظ الانثیین، اما در اخوه و اخوات امی یقسم بینهم بالسویه، بینشون بالسویه تقسیم میشه، ولیس بالتفاضل، به تفاضل نیست، بعضی بیشتر از بعضی نمیبرن، للذکر مثل حظ الانثیین نیست، هیچ کدوم فضلی بر دیگری نداره. ادامه بس برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.